ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 مهر ماه برابر با 11 اکتبر سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش در شهر کوبانی در شرق سوریه ادامه دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای کرد توانستند مانع از پیشروی داعش به سوی مرکز این شهر شوند. نیروهای داعش از دو جهت میکوشند خود را به مرکز شهر برسانند. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که روز شنبه نیز حملات دیگری را به مواضع داعش انجام داده است. همچنین نیروهای آمریکا و هلند به حملاتی به مواضع داعش در نزدیک تل عفر در شمال عراق دست دادند و برای نیروهای عراقی در بیجی مواد غذایی، آب و مهمات از هوا فرو ریختند. وزیر خارجه آلمان میگوید در تلاش هستند تا ایران و ترکیه را به پیوستن به جنگ علیه داعش یا خلافت اسلامی ترغیب کنند. فرانک اشتاینمایر به روزنامه تگز اشپیگل گفته است که لازم است خصومت‌های دراز مدت در خاورمیانه کنار گذاشته شود تا جبهه مشترک از ایران، ترکیه و کشورهای عرب در مقابل داعش تشکیل شود. او افزوده است که این موضوع را با رهبران عربستان در دیدار روز یکشنبه مطرح خواهد کرد. بهرام باشنده رئیس دفتر امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر که از صبح شنبه هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت در بیمارستان درگذشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود سرحدی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایران شهر گفت آقای باشنده پس از عمل جراحی در بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. محمد دفتری فرمانده انتظامی ایران شهر نیز گفته است که هنوز هیچ اطلاعی از ضاربان در دست نیست. بهرام باشنده صبح شنبه زمانی که قصد عزیمت به محل کار خود را داشت مقابل منزل مسکونیش هدف گلوله دو فرد مسلح ناشناس قرار گرفت. گزارش آکیس و قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی از صبح شنبه به اعتصاب غذای خشک دست زده است. ایمان قوامی برادر قنچه به رادیو فردا گفت که خواهرش از 11 روز پیش در اعتراض به ادامه بازداشت موقتش در زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود، اما آب و چای می نوشید ولی اکنون دیگر مایعات هم نمی نوشد. همزمان با گزارش سایت کلمه، جمعی از فعالان مدنی و حقوق زنان در ایران از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و شیوان نظر آهاری همراه گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی با ابراز نگرانی درباره سلامتی قنچه قوامی از او خواستند اعتصاب غذای خود را بشکنند و خواستار آزادی او شدند. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی حدود 4 ماه پیش برای تماشای مسابقه والیبال مردان به استادیوم آزادی تهران رفته بود که بازداشت و ساعتی بعد آزاد شد، اما چند روز بعد دوباره بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. شرکت ملی نفت ایران کاهش قیمت نفت خام را برای جذب بیشتر مشتری تکذیب کرده و گفته است که قیمت نفت ایران متناسب با قیمت نفت عربستان کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن قمصری مدیر روابط عمومی این شرکت افزوده است که قیمت نفت ایران همیشه در رقابت و به موازات قیمت نفت عربستان تعیین می شود. عربستان سعودی هفته پیش قیمت نفت خام سبک خود را برای فروش در بازارهای آسیایی به کمترین میزان آن در 6 سال گذشته رساند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بودند که ایران هم از هفته گذشته قیمت نفت را به همان اندازه عربستان پایین آورده است و بانک مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه برای گفتگو با جناح درگیر در لیبی وارد ترابلس پایتخت این کشور شد. نمایندگان پارلمان جدید لیبی که در ماه ژوئیه تیر ماه گذشته انتخاب شدند، در پی ورود افراد مسلح شهر مصراته در غرب لیبی به ترابلس و درگیری گروه‌های رقیب، ناچار شدند جلسات خود را در خارج از پایتخت تشکیل دهند. دبیرکل سازمان ملل می‌کوشد جناح‌های رقیب را به گفتگو ترغیب کند.
با سپاس از همکارم اینا بهارمست، اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از آخرین تحولات در شهر کوبانی سوریه در گفتگو با خبرنگار ما در منطقه با خبر خواهید شد. معاون حقوقی حسن روحانی با تاکید بر سخنان رئیس جمهوری ایران گفته است روزنامه‌نگاران در ایران به دلیل روزنامه‌نگاری بازداشت و زندانی نمی‌شوند.
این حرفایی است که آقای روحانی برای نوعی دل به دست آوردن گفته، حرفایی که ملاحظات سیاسی بر حقیقت و ملاحظات فرهنگی می‌چربه.
قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران پس از بیش از 10 روز اعتصاب قضایی تر دست به اعتصاب قضای خشک زد.
اعتصاب خشک هست، همون آب و چایی هم که میخوردن دیگه نمیخورن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی در شمال سوریه امروز شنبه از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواستند تا حملات هوایی خود را علیه مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در این شهر تشدید کنند. در همین حال گزارش حاکی است که نیروهای داعش توانستند در داخل کوبانی پیشروی کنند. در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش این اخبار به ترکیه سفر کرده، ابتدا از او درباره آخرین تحولات جنگ در کوبانی پرسیدم.
گزارش ها حکایت میکنه که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از دیروز تا امروز پیشرفت قابل ملاحظه نداشتن در سرزمین هایی که از کوبانی تصرف کردن. عمده درگیری ها در دو منطقه داره صورت میگیره. در منطقه المعبر شمال کوبانی که حد فاصل کوبانی با ترکیه هست، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در تلاش هستند تا این منطقه رو تصرف کنن، اما با مقاومت سرسختانه نیروهایی که موسوم به واحدهای حمایت از ملت کرد یا خلق کرد هستن روبرو میشن. در جنوب هم گزارش شده به نقل از منابع کردی که شبه نظامیان حمله گسترده‌ای به منطقه جنوب انجام دادن، اما کردها مانع از این شدن که این حمله به ثمر برسه. البته از شمال نیروهای خلافت اسلامی در حدود 700 متری مرزهای ترکیه هستن، قابل رؤیت هستن اگر گرد و غبار نباشه، ولی سمت غرب شهر کوبانی همچنان در دست کردها است. درگیری ها به صورت جنگ خیابانی در مرکز شهر در جریان هستن. کردها دارن سعی میکنن با ارسال واحدهایی به قلب مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی ضرباتی رو وارد کنن و برگردن به جنگ و از یک جنگ نظامی به یک جنگ چریکی تبدیل کنند.
اخبار چند روز اخیر حاکی از این بود که داعش 40% شهر کوبانی رو در اختیار داره. آیا همچنان همون 40% رو داره یا کمتر و بیشتر شده؟
همچنان گزارش از 40% حکایت میکنه. به خاطر اینکه خبرنگار نیست و گزارش از دو نقیض هست، نمیشه دقیقا گفت که چه مناطق به طور دقیق تصرف شده توسط گروه خلافت اسلامی. این که میگم منظور مرزهایی رو تا کجا پیش رفتن، وگرنه مربع امنیتی که در اون اداره محلی شهر کوبانی بوده تصرف شده و مناطق شرقی تقریبا به طور کامل در دست گروه خلافت اسلامی هستن. حملات ائتلاف بین‌الملل نتونست جلوی اونها رو بگیره. حملات امروز قطع میشد به خاطر گرد و غبار فراوانی که منطقه رو فرا گرفته و امکان دید رو برای خلبان‌ها دشوار میکرد. در جنوب ترکیه، مناطق عراق و همچنین شمال سوریه گرد و غبار شدیدی الان وجود داره. حملات هوایی دشوارتر قبل شده.
ایلیا، امروز مذاکرات بین نماینده‌های آمریکا و ترکیه در آنکارا چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
سرمانده آمریکایی ائتلاف بین‌الملل علیه داعش، گروه خلافت اسلامی و همچنین معاونش در ترکیه بودن. 2 روز مذاکرات حساسی رو با مقام‌های ترکیه انجام دادن. در این مذاکرات به گفته کاخ سفید پیشرفت‌هایی حاصل شد بر چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی و نحوه مشارکت ترکیه در این حملات. ترکیه خواسته‌هایی داره، خواسته‌هاش رو مطرح کرده و بر سر این مذاکرات در حال صورت گرفتن هست. مهمترین خواسته‌های ترکیه ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه امن در مرزهای سوریه با ترکیه است و مسلح‌سازی و کمک به مخالفان میانه‌روی حکومت بشار اسد. اینطور که آمریکا گفته بر سر نحوه آموزش نیروهای میانه‌روی مخالف بشار اسد و مسلح کردن اونها و نقش ترکیه در این زمینه با دولت آنکارا توافقاتی حاصل شده. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه هم در سر همین مسئله در آمریکا هست با مقام‌های اطلاعاتی، به ویژه مقام‌هایی که در زمینه مبارزه با تروریسم مشغول فعالیت هستند، دیدارهای انجام داده. قرار هست هفته آینده نشستی با حضور کشورهای عضو ائتلاف دولت علیه گروه خلافت اسلامی تشکیل بشه. مقامهای نظامی قرار هست تشکیل جلسه بدن که ترکیه در اون حاضر خواهد بود.
توضیحات ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در ترکیه رو میشنوید درباره آخرین اخبار مربوط به شهر کوبانی. در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، هر دو طرف تاکید می‌کنند که خواهان دستیابی به توافق هستند و همزمان هر طرف به دیگری هشدار می‌دهد که نباید این فرصت را بلا استفاده سپری کرد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در حالی که قرار است روز سه‌شنبه دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در اتریش برگزار شود، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه همایش رئیسان دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و ما هنوز ناامید نیستیم که مذاکرات تا سوم آذر ماه به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی از جمله گفت در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد احتمالاً تا تاریخ سوم آذر ماه به توافق نمی‌رسیم. همزمان مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت در مهلت باقی مانده تا 24 نوامبر سوم آذر طرفین زمان کافی برای توافق دارند. خانم هارف افسود به نفع همه است که تا این تاریخ به توافق جامعی دست پیدا شود که به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا اهدافی صلح‌آمیز دارد و نمیتواند به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. علی واعظ تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم ترکیه درباره احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا میگوید
مهلت مذاکرات تا 24 نوامبر است و این مهلت هم تمدید پذیر نیست. اگر که قرار باشه وقت اضافه‌ای به مذاکرات داده بشه، لازم هست که در واقع مذاکراتی صورت بگیره در مورد که اون وقت اضافه شامل چه شرایطی خواهد بود و برای چه مدتی خواهد و طبیعی است که مذاکره کنندگان با توجه به این که جایگزینی که در مقابل مذاکره و ادامه مذاکره وجود داره از هیچ جذابیتی برخوردار نیست، علاقه داشته باشن که به گفتگوها ادامه بدن. اما سوال اصلی این هست که آیا طرفینی که سر میز مذاکره نیستند، یعنی کنگره آمریکا و برخی تندروها در ایران، به اونها این مهلت و این اجازه رو خواهند داد که بتونن به گفتگوها ادامه بدن یا نه؟ و به گمان من پاسخ به این پرسش خیر هست، جز اینکه مذاکره کنندگان بتونن نشون بدن که لااقل به پیشرفت‌های سیاسی قابل توجهی در مذاکرات نائل شدند که اون توجیه بکنه اضافه کردن وقت اضافه رو به مذاکرات.
به گفته عباس عراقچی در مذاکرات هفته آینده وین دو موضوع کلیدی مانند تحریم و چگونگی رفع آن و همچنین غنی‌سازی مورد بحث خواهد بود. عباس عراقچی روز جمعه در مشهد گفت در مذاکرات هفته آینده در وین روز سه‌شنبه گفتگوی دو جانبه با هیئت آمریکایی و کاترین اشتون در دستور کار است و روز چهارشنبه هم مذاکرات سه جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری پیش بینی شده است. ایران در حالی که خواهان برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است، اما گفتگو بر سر حد غنی‌سازی و درجه غلظت غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند، در حالی که هدف غرب در مذاکرات هسته‌ای مهار غنی‌سازی در ایران است. به رغم ابراز امیدواری دو طرف برای دستیابی به توافقی تا سوم آذر ماه، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه نوشت که بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از مذاکرات دو روزه نمایندگان این آژانس در تهران نشان از آن دارد که آژانس نتوانسته است در مذاکرات خود با تهران برای افزایش بازرسی‌های خود از برنامه هسته‌ای ایران موفقیتی داشته باشد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 19 مهر ماه با تاکید بر سخنان پیشین آقای روحانی گفت روزنامه‌نگاران در ایران به دلیل روزنامه‌نگاری بازداشت و زندانی نمی‌شوند. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته با عیسی سرخیز عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و از او درباره سخنان جدید معاون حقوقی حسن روحانی پرسیده.
من گمان میکنم که خانم امینزاده غافلگیر شدن و خبرنگاری زرنگی کرد، اون هم از خبرنگاران سایت‌های شناخته شده و این سوال رو مطرح کرد و ایشون هم چون که آمادگی نداشتن مجبور شدن که به صورت کلی همونطورم که اشاره داشتن جواب بدن و به یک معنا صحبت‌های آقای روحانی رو تکرار بکنن تا بعداً براشون مشکلی پیش نیاد.
آقای سرخیز، با توجه به اینکه شما سابقه زندان دارید در چند سال اخیر، تا چه میزان روزنامه‌نگارانی رو اونجا باهاشون روبرو بودید که شخصا به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاریشون به زندان افتاده باشن؟ چون به هر حال ما می‌بینیم دادگاه‌ها در بعضی موارد به صراحت اشاره‌ای به فعالیت رسانه‌ایشون نمی‌کنن، به اتهامات دیگری روزنامه‌نگاران رو بازداشت می‌کنن.
ببینید، ما تعدادی از روزنامه‌نگاران رو داریم که فعال سیاسی هم هستن. طبیعی است که اونها راحت‌تر می‌تونن تهمه قرار بگیرن و دستگیریشون توجیه بشه. ولی ما روزنامه‌نگار و وبنگاران بسیاری رو داشتیم بعد از سال 88 که دستگیر شده، با وجود اینکه تعداد بسیار بالایی از اونها هم الان آزاد شدن و همینطور که میدونید ایران زمانی بالاترین زندان روزنامه‌نگاران جهان رو هم به خودش اختصاص داده بود که جرمشون و اتهامشون روزنامه‌نگاری بود و در همونجا هم استناد میکردن به تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری، توهین به احمدی نشاد، که وقتی که میخواستن مدرک ارائه بدن و اونها رو محاکمه کنن استناد میکردن به نوشته هاشون، مصاحبه هاشون و دقیقا از یک سری مواردی رو که فعالیت روزنامه نگاری هست استفاده میکردن. بسیاری از این افراد در این جایگاه زندانی بودن و هنوز هم هستن. به عنوان مثال شما نگاه کنین، اخیرا آقای احمدی آموی آزاد شده، آقای مهدی محمودیان آزاد شده، ولی هنوز افرادی مانند آقای زیدآبادی، آقای باستانی، آقای کیوان صمیمی و دیگر دوستان در زندان هستند و اینها مربوط به انتخابات سال 88 هست. موارد جدیدی هم ما شاهدش هستیم، افراد مثل خانم ریحانه طباطبایی، اینها رو که دستگیر کردن، اینها من فکر نمی‌کنم که این نکته که اینها روزنامه نگارن رو کسی بپذیره.
آقای سرخیز، چقدر آقای روحانی این حرف‌ها رو برای رضایت طیف اصولگرا می‌زنن و اگر چنینه آیا این امکان وجود نداره که این گونه صحبت‌ها رأی دهنده‌هاش رو موجب بشه که دیگه با او کمتر همدلی بکنن؟
فکر میکنم که اشکال اصلی از مشاوران و معاونین مطبوعاتی و فرهنگی آقای روحانی هست که باید این زمینه رو فراهم میکردن که الان یک پاسخ درستی رو میدادن. حداقل همین خانم امینزاده که معاون حقوقی ایشون هستن باید از این فرصت با آمادگی لازم استفاده میکردن و پاسخ رو میدادن. مشخص بود که این حرفها حرفهایی است که آقای روحانی برای نوعی دل به دست آوردن گفته، حرفهایی که ملاحظات سیاسی بر حقیقت و ملاحظات فرهنگی میچربه و طبیعی است که آقای روحانی در این ماجرا از آن طرف طیف سیاسی هیچ امتیازی به دست نخواهد آورد، برعکس باعث خواهد شد که بدنه اجتماعیش و رأی دهندگان اصلی خودش رو از دست بده و متاسفانه این هزینش فکر میکنم که به اصلاح طلبان، به تحول خواهان و جنبش سبز هم تحمیل خواهد شد و ما در انتخابات آینده، در انتخابات مجلس با کسانی مواجه خواهیم شد که این بار حاضر نیستند به پای صندوق برن و همونطور که با اکراه آمدن و با تشویق و ترغیب اومدن و به آقای روحانی رأی دادن، باز به لیستی که منتسب هست به جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب رأی بدن و اینها ضربه بسیار بزرگی هست که این گونه صحبت‌ها و عدم اصلاح اونها در جامعه فراهم می‌کنه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشیدید با عیسی سحرخیز، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که بیش از 100 روز است در زندان ابین به سر می‌برد، بعد از 11 روز اعتصاب غذایی‌تر از امروز شنبه دست به اعتصاب غذای خشک زد. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با ایمان قوامی، برادر قنچه، ابتدا از او درباره جزئیات اعتصاب جدیدش پرسیده.
اعتصاب خشک هست، همون آب و چایی هم که میخوردن دیگه نمیخورن. اعتصاب ترک از 11 روز پیش اتفاق افتاد و اعتصاب خشک هم از همین امروز صبح اتفاق افتاد.
چطور مطلع شدین؟
امروز صبح که مادرم رفته بودن دفتر معاون دادستان و اونجا قنچه‌ام بود و قنچه میخواست شکایت نامه بنویسه نسبت به کارهای غیرقانونی که قبلا اقدام شده بود علیهش و معاون دادستان هم کاملا قول دادن و قبول کردن که حتما این پیگیری میکنن این قضیه رو و قنچه به مادرم گفته بود که تو این 11 روز فقط آب و چای میخورد و حتی قند هم استفاده نمیکرده و کسایی که در زندان کار میکردن هر روز تلاش میکردن که قنچه اعتصاب غذاشو بشکنه و قنچه هم با همسلولیش با هم اعتصاب غذا کرده بودن تو این مدت 11 روز و ملاقات هم امروز ساعت 2 داده بودن و گفته بودن که خیلی از افراد خانواده میتونن برن و همینطور میتونن غذای مورد علاقه قنچه رو ببرن و میرن اونجا ساعت 2 و مسئولین جلوی همه رو میگن غیر از پدر مادرم وارد اتاق ملاقات که میشن میبینن که قنچه اونجا نیست ولی چندین دوربین فیلمبرداری هست و اونا از مادر و پدرم میخواین به صورت تحمیلی که بگن که قنچه در این 11 روز اصلا هیچ اعتصاب غذایی نداشته و حتی یه نامه بود که میخواستن امضا بکنن که باز همین قضیه رو میگفته که هیچ اعتصاب غذایی نبوده که اونجا پدر و مادرم اصلا قبول نمیکنن، خیلی عصبانی میشن و مادرم خیلی حالش بد میشه، متشنج میشه و میان و پدرم میبردش به بیمارستان و قنچه دوباره چندین دقیقه بعد یک تماس تلفنی داره که خالم باش صحبت میکنه و خالم میگه همچین اتفاقی افتاده و قنچه اینقدر عصبانی میشه که میگه من دیگه دست به اعتصاب غذای خوش میزنم به خاطر این کارهای غیرقانونی.
آقای محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه گفتن که فعالیت تبلیغی علیه نظام به عنوان اتهام موکلش اعلام شده. آقای محسنی اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه هم هست، ایشون هم قبلا گفته بود بازداشت خانم قوامی چه ارتباطی با مسئله ورزش و دستگیریش در جریان بازی والیبال تیم ملی ایران نداره. این فعالیت تبلیغی علیه نظام اشاره به چی داره؟ آیا وکیلش از این موضوع کاملا با خبر است و خودش در این باره تفهیم اتهام شده؟
قنچه که همون اوایل هم فهمیدن که دو ملیتی هستش و این دو ملیتی بودن خیلی بگم تاثیرای زیادی داشت به دستگیریش و بردنش به زندان امیر و بعدن قنچه میگفتش که در بازجویی ها سوالات بسیاری درباره والیبال و اینکه فکر میکردن قنچه سازماندهی کرده اون کمپین والیبال رو، یعنی اکثر سوالات مربوط به این زمینه بوده که از چه کسی خط میگرفته، از چه کسانی، از چه کشورهایی و با چه کسایی ارتباط داشته، یعنی اینطوری بوده و در حالی که قنچه اصلا بازی آخر رفته و این تنها چیزی که ما میدیم به علاوه دو ملیت بودنش، خب اونم احتمالاً اینطور که قنچه میگفته تاثیرهایی داشته.
آیا همین دو ملیتی بودن باعث نشده که از سوی بریتانیا اقدامی بشه یا اعتراضی یا پیامی به ایران منتقل بشه؟
ما دوبار با مسئولان وزارت امور خارجه انگلستان دیدار کردیم. بعد از دیدار اول خود آقای دیوید کامرون موضوع رو با آقای روحانی در میان گذاشتن در نیویورک موقع سازمان ملل. همینطور آقای فیلیپ همند هم که وزیر امور خارجه انگلستان بودن با آقای ظریف در میان گذاشتن این مسئله رو و بار دوم که پوزدن بیشتر از یک هفته پیش بود رفتم اونجا و صحبت کردم، گفتن که ما همه سعی تلاشمون رو میکنیم که این مسئله رو بهبود به خاتمه بدیم.
گفتگوی مهداد قاسم‌فر رو میشنیدید با ایمان قوامی، برادر قنچه. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره این سوژه و یا هر سوژه دیگه‌ای با ما در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
من می‌خواستم رابطه با این وضعیت داعش صحبت کنم. مگه اروپا، مگه امریکا دنبال تروریست ها نیستن؟ با چشم خودشون میبینن که دارن هر وقت هر منطقه از منطقه کردستان افراق و اینا دارن میگیرن. ترکیه هم که دو پیمان ناتو ها درست تروریست ها میبینن با چشم خودشون. واقعا من حالی نمیشم. امریکا هم سر اونها رفته تو افغانستان تروریست ها میکشه ولی تروریست ها دلیه چشم ترکیه نمیگیرن، ولی بازم کسی چیزی نمیگه. من نمیدونم واقعا سیاست خیلی سخته. امیدوارم دنیا تجدید نظر کنه.
من از بخش کردی صدای آمریکا شنیدم در بین نیروهای داعش کرد هم هست که با خود کرد داره میجنگه. اون کردی که رفته در نیروی داعش به داعش کمک میکنه دشمن بشریت است. کرد نیست، وجدان ندارد، شرف هم ندارد. ما کردا همیشه خواستار سربلندی بشریت بودیم.
در ایران کسی برای ابراز عقیده زندان نمیره. از حرفای آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران. آقای احمدی نژاد، در ایرانی که ابراز عقیده بیان قلم ممنوع است و اکیداً ممنوع است، خب مسلم است کسی زندان نمیره. کسی حق نداره که ابراز عقیده کنه که زندان بره یا نره.
آقای روحانی، شما با هر نطق و خطابه‌ای بزرگویی زیاد می‌فرمایید ولی عمل صفر. اگر عالم هم که باشید، علم بی عمل مثل درخت بی ثمره. بنابراین شما عمل کنین به هر گفتارتون، نه اینکه اشعارهای قشنگ بدین مثل بقیه علماتون. این چه دردی از ملت دوا میکنه آخه؟ اعدام‌ها رو جلوشو بگیرین، گرونی رو درستش کنین، بدبختی های مردم رو درست کنین. اینقدر حرف رهبرتون گوش ندین.
من معتقدم که حکومت ایران آقای موسوی و آقای کروبی رو در آب نمک خوابانده برای روز مبادای مردم ایران، که برای اون روز مبادا بتونه این دو نفر رو به ملت غالب کنه مثل این 36 سال. من مخالفم که اینها در حس باشن، اما اینها کسانی نیستن که ما ملت رو به امیدها و آرزوهامون برسونن. اینها امتحان خودشون رو پس دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در پاسخ به سؤالی پخش مسابقات ورزشی زنان ایرانی از تلویزیون را نادرست خوانده. این نظر آقای مکارم شیرازی بار دیگر موضوع پخش مسابقات ورزشی زنان از تلویزیون را مطرح کرده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
چند روز پس از موفقیت قابل توجه ورزشکاران زن ایرانی در بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی که با پخش مستقیم اکثر مسابقات آنها از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی همراه بود، موضوع پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی زنان با واکنش‌هایی روبرو شده است. در تازه‌ترین و مهمترین این واکنش‌ها، پاسخ آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه به سؤالی در این باره منتشر شده که در آن این روحانی بلندپایه به صراحت مخالفتش را با پخش مسابقات زنان مطرح می‌کند. در پرسش مطرح شده، نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره پخش مسابقات زنان ایرانی در رشته‌های مختلفی از جمله تکواندو و کاراته سوال شده که در پاسخ این مرجع تقلید نزدیک به حکومت ایران اصل پخش این مسابقات از رادیو و تلویزیون دولتی ایران را نادرست خوانده و گفته پخش صحنه‌هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نمی‌شود جایز نیست. آقای مکارم شیرازی در انتهای پاسخش گفته در پوشش شرعی تفاوتی میان مسابقات و غیر آن وجود ندارد. این نظر در شرایطی مطرح شده که پیش از شروع مسابقات آسیایی عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر پخش مسابقات زنان تاکید کرده و گفته بود اگر مسابقه ای را به خاطر پوشش حریفان مقابل نمیتوانیم به صورت زنده پخش کنیم، باید رادیو همه مسابقات را به صورت زنده پخش کند. بر همین اساس بسیاری از مسابقات زنان ورزشکار ایرانی به ویژه در رشته‌هایی چون تکواندو و کاراته از تلویزیون ایران پخش شد و از این نظر ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات آسیایی اینچئون شاهد یکی از گسترده‌ترین پوشش‌های تلویزیونی مسابقاتشان در سه دهه اخیر بودند. همین نکته باعث اعتراض برخی رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی شده که واکنش آیت الله مکارم شیرازی از تندترین آنهاست. درباره پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی زنان در سالهای پس از انقلاب سال 57 ایران همواره نظرات مختلفی مطرح بوده و حتی در دوره پیش مسابقات آسیایی معاون وقت سیمای جمهوری اسلامی پخش مسابقات زنان را منوط به کسب اجازه‌های ویژه دانسته بود. با این همه در سالهای اخیر تعداد مسابقات ورزشی زنانی که از تلویزیون پخش می شود افزایش یافته است.
نکته ای که منتقدان این رویداد میگویند با وجود رعایت حجاب اسلامی از سوی ورزشکاران زن ایرانی به دلیل انجام حرکاتی مشابه مردان و نیز آنچه پوشیدن لباسهای بدن نما و برخی حرکات خاص در مقابل مردان نامحرم خواندند خواستار توقف رویه صدا و سیما شدند. از جمله وبسایت جهان نیوز نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خواستار توقف رویه صدا و سیما در این زمینه شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. همچنان شنونده ما باشید با بخش‌های مختلف و البته با مجله نیمه شب باز هم بازخواهیم گشت.